بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 624 صفحه 10. و ایزن من تغییر به شرطه یعلم عدم و این اقاد نظر ازالم یکن مغیرن به کما هو و مذهب و سید. بحثمون در نظر بود. کلامی از مرحوم طبرسی در مجموع البیان نقل کردیم، جزئیات این کلام رو داشتیم رسیدگی میکردیم، بعضی اشکالاتی که در کلام ایشون بود میآوردیم، بعضی جاهایی که احتیاج به توضیح داشت توضیح میدادیم. فعلا رسیدیم به اینجا که مرحوم طبرسی فرمود نظر عبارت از عقدی است که مرد بر خودش میبندد و خودش را نسبت به فعلی از نیکی ها ملزم میکند، اما این عقد مشروط به شرط است، این الزام مشروط به شرط است. مثلا میگه اگر چنین اتفاقی بیفتد لله علیه کذا، که همینطوری نظم نمی کنه بلکه یک شرطی هم میاره. قید به شرطن در تعریفی که مرحوم طبرسی از نظم داشت ذکر شد و این نشون میده که انعقاد نظر متوقف است بر وجود شرط. اگر شرط موجود نباشد نظم منعقد نمیشود. مرحوم محقق میفرماد که در صورتی ما میتوانیم بگوییم که انعقاد نظر مشروط و متوقف بر شرط است که یکی از دو امر اتفاق بیفته، یا اینکه دلیل ما رو یاری کند و بگوید که با شرط نظم منعقد می شود و بی شرط منعقد نمی شود، دوم اینکه در مفهوم نظر و در معنای نظر اتخاذ شرط معتبر باشد. یعنی بدون شرط اصلا نظر صدق نکند. اگر یکی از این دو حال اتفاق بیفته ما میتونیم بگیم که نظر مشروط به شرط و الا نه. ایشون میفرماید اولا ما در معنای نظر این قدر رو نداریم. لغت نظر رو معنا کرده، حالا معنای اصطلاحیش هم حساب کنید، قید شرط رو نداره. پس در ذات معنا این قید نیست تا ما لازم باشد رعایتش کنیم. میان بیرون معنا، بیرون معنا دلیل عامه، عموم ادله مانع از این هستن که ما شرط کنیم، شرط رو قید کنیم، شرط رو قید کردن خلاف عامه. معنای اصلی که برای نظر کردن خوفه، خوف هم باز قیدی نداره، اونم ظاهره در اونه. بعد معنا رو که مراجعه میکنیم شک میکنیم که این قید زاید هم در این معنا هست یا نیست، اصل عدم زیادی جاری میکنیم، قید رو برمیزنیم. پس چه عمومات چه اصل همه ما را کمک میکنن به این که ما این شرط رو قید نظر قرار ندیم. ولی بعد در ذهن میفهمند که صحیحه ای داریم که شرط رو قید قرار داده، ممکنه ما با اون صحیحه عمل کنیم و این شرط رو قید قرار بدیم، همونطور که مرحوم طبرسی قید قرار داده. صفحه 624 صفحه 10. و ایزن یعنی یکی از مشکلاتی که در کلام مرحوم طبرسی هست این است که من تغییر به شرط، از این که طبرسی نظر رو مقید به شرط کرد دانسته می شود که نظم منعقد نمی شود اذا لم یکن مقیدن به، یعنی مقیدن به شرط. از کلام ایشون معلوم میشه که اگر نظری بی شرط بود در واقع منعقد نمیشه و نظم نیست، کما هو به مذهب سید. این رو از کلام مرحوم طبرسی میشه به دست آورد. مرحوم محقق اردبیلی اشکال میکنن، میگن هو ایزن محل تأمل، این که نظم مشروط و مقید به شرط باشد نیز محل تأمل است، زیرا ادله ما آمد، ادله ما آمن و اختصاص به موردی که شرط حاصل شده باشد ندارد، بلکه چه شرط حاصل بشود چه نشود در این به طور کلی وفا رو واجب می کند. وفای به نصر سید مرتضی این یه بیان که ما ادلمون عام. بیان دوم و عدم العلم یا و عدم العلم به اعتباره فی معنا، اگر عدمه بخونیم بسه بر لعمومه حتی بر عمومه، اگرم عدم العلم بخونیم درسته اشکال نداره. و عدم العلم به اعتباره فی معنا، ضمیر به اعتباره برمیگرده به شرط، ضمیر معناه برمیگرده به نظر. عبارت این تو معنی میشه علم نداریم به این که شرط در معنای نظر اعتبار شده که ذاتی نظر باشد. چیزی که در معنای نظر اعتبار میشه ذاتی نظر. ما علم نداریم که این شرط در معنای نظر عقص شده باشه و اعتبار شده باشه تا ذاتی بشه برای نظر و ما از باب این که ذاتیست اعتبارش کنیم. این هم دو مطلب. مطلب سوم نظر به معنی خوفه. خوف را ملاحظه میکنیم میبینیم عامه، مقید به شرط نیست. و کون و اصله الخوف ظاهرون فی الامون، ضمیر اصلی به نظر برمیگرده. این که اصل خوف، اصل نظر خوف است، معنای لغوی نظر خوف است، اینم ظاهر در عمومه، یعنی خوف هم قید نداره. چون خوف معناش اینه که ما میترسیم از این که این کاری که بر عهده گذاشتیم از عهدهش نیاییم. این ترس هست، لذا اسم اینو گذاشتیم نظر. گفتیم فرق نمیکنه که میترسیم حالا چه شرط کرده باشیم چه نشرده باشیم فرق نداره. پس اون خوف هم که معنی اصلیه ظاهره در کنونه. تا اینجا ادله رو عام کردیم، یا فرض کنید که لغت رو عام کردیم در اون عدم العلم به اعتباری. حالا شاید مثلا لغت عام شد در اون قبلی ها یا بعدی ها، ادله ای که مشتمل بر نظر بود عام شد، بعد هم ادله ای که نظر و معنی خوف میدونم. اما حالا از اصل میخوام استفاده کنیم و که از اصل آدم زیاده. یعنی ما وقتی ما به معنی لغوی مراجعه میکنیم شرط رو در معنی لغوی نمیابیم، قید شرط رو نمیابیم، ولی احتمال زیاده میدهیم، یعنی احتمال بدهیم که این قید در تعریف نظر باید زاید بشه. احتمال این که نظر علاوه بر قیودی که در لغت تجاری اعتبار شده قید دیگری هم دارد که تقید به شرطه، این رو شک میکنیم با اصل برمیداریم، یعنی با اصل عدم زیاده. ولی هازا، یعنی چون تقید به شرط به این بیان ها معتبر نبود، لحاظا ذهب اکثر اون اصحاب الى عدمی علی الظاهر، اکثر اصحاب رفتن به عدم شرط، یعنی گفتن نظر مقید به شرط نیست، اگر نظر خالی از شرط هم بگیری بازم تمام است و واجب الوفا. علی الظاهر یعنی علی الظاهر رفتن به این مطلب. بعد می فهمد که ولی یه دونه روایت داریم که اون روایت اشعار دارد به این که شرط معتبره. لیکن یشعر به اعتبار شرط سیه منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام که فرمود اذا قال رجل علی المشی الی بیت الله و هو محرم به حجه او علی هدی و کذا و کذا فلیس بشه. دو تا سیره از سیره هایی که برای نظر شاید در بعضی جاها رواج داشته باشن امام میارن و هر دو رد میکنن، میفهمد که این دو مورد در این دو مورد نظر منعقد نمیشه. البته نمیفهمم منعقد نمیشه، مفادش همین هست. اذا قال رجل علی المشی الی بیت الله، وقتی مردی این چنین بگوید که بر عهده من است که به سمت بیت الله بروم، در حالی که محرمون به حجهی، یعنی این شخصم که در این حرف میزنه محرم است به حجی که کرده، به همین حجی که میخواد انجام بده، این قیل چرا میاره به حجه محرمون به حجهی به حجتن به حجتن بهتره. البته فرقی هم نمی کنه، به حجه یعنی همین حجی که درش هست میخواد احرام رو بسته، یا به حجتن یعنی به هیچ حجی. از آقای حال وقتی که محرم است قید میگه و هو محرمان با این قید حکم بیان میکنه. چرا این قید میاره؟ به خاطر این که اگر محرم باشد برایش این نظر معونه‌ای نداره، لذا میشه مباح یا میشه مستحب، میشه جایز النظر. اما اگر یه جایی گفتم بر من است که پیاده برم تا بیت الله، محرمم نیست، تو شهر خودشه، یه خودی شاید حراجی باشه، شاید به این مناسبت قید محرم را برده، شاید این مناسبت نباشه، اعتبار داشته باشه تر بوده. اگر مردی بگوید بر من است که پیاده برم تا بیت الله، در حالی که این گوینده محرم است به حجه، یا بگوید علیه حج و کذا و کذا، که کلمه علیه بیاد، اون بالا هم اذا قال رجل علیه المشی الی بیت الله، اینجا میگه که بازم علیه حج و کذا و کذا. خب اگر این دو صیغه رو گفت فلیسه به شیء، یعنی این دو صیغه اعتبار ندارد مگر بعدش بگوید لله علی المشی الی بیته، یا لله علی حد و کذا و کذا، این لم افعل کذا و کذا، اگه من شرط رو انجام ندادم این نزد من در عهده من باشه. خب چرا ایشون میگه اشعار دارد، این حدیث اشعار دارد به این که شرط، به این که شرط در احرام لازم هست، در ان نزشته با بودن احرام. چرا ایشون میگه این حدیث اشعار دارد به این که شرط در نزد معتبره؟ چرا نمیگه صریحه، میگه اشعار داره؟ شما ملاحظه کنید اصلا این حدیث رو ملاحظه کنید درباره شاید درباره نذر اصلا نباشه، چون سیره نذر که نگفته، گفته علیه المش یا علیه حد یا کسا، کلمه علیه سیر و نظر نداره. ولی چون حالا مردم درست اون الفاظ صیغه رو که لله علیه کذاس رعایت نمی کنند، شاید بتونیم بگیم به این هم اکتفا شده، یعنی علیه سیغه نظر در واقع ولو در ظاهر نباشه. پس احتمال داره روایت مربوط به نظر باشه، احتمال داره نباشه. چون این دو احتمال هست، ایشون میگه که این روایت اشعار داره، نمیگه دلالت داره. بله حالا ممکنه بگیم خود روایت، البته روایت اولش که اعتبار نکرده صیغه نذر، فرموده علیه و علیه، در بعدش میفرمایید گفته لله علیه، لله علیه صیغه نذر، پس روایت به صیغه نذر اشاره داره. خب اگه اینطور باشه روایت دلالتش بر تغییر به شرط دلالت معمولی میشه.
در
قسمت دوم که شرط آورده سیغه رو ذکر کرده.
بله
سیغه نظر رو ذکر کرده.
ایشون محل نظرش به همین شرطی که اومده است که در یه جا
بله چرا عرض میکنم چرا میگه اشعار داره به اعتبار
در یه جا در مورد اول دلالت اونجا چیزی نیورد شرط
رو نیورد. حالا اینجا که آورده دیگه دلالته نه اشعار. بله اشعار نیست بلکه دلالته. چرا ایشون میگه اشعار؟ علتش اینه که امام قید نکردن صیغه رو خوندن. الا مفعل کذا و کذا رو آوردند ولی نفرمودن که لازمه، فرمودن این صیغه لازمه. اما تو این صیغه حالا این قیدش هم لازمه یا نه معلوم نیست. ما از روایت به دلالت نمیفهمیم که شرط لازمه، بلکه به دلالت میفهمیم که صیغه اینه. چون قبلش هم فرموده اگر بگه علیه کافی نیست، باید بگه لله علیه. معلوم میشه میخوان اون علیه رو با لله علیه اصلاح کنند. دنبال ذکر این لبه بل کزا و کزا نیستن. پس شاید این همینطوری ذکر شده، نه به اعتبار شرط، نه به اعتبار اینکه شرط باشه. احتمال اینم که شرط باشه هست، چون هر دو احتمال هست میگیم اشعار.
در
نام بیان
دیگه خودشون
میگه
این درست نیست، باید این
تو گفته شد. بله ببینید حس اضافیه، نه حس حقیقی. فرمودن اون درست نیست، این درسته، یعنی در مقابل اون این درسته، نه که فقط این درسته دیگه هیچی دیگه درست نیست. در مقابل اونی که شما میگید که ما غلط میدونیمش این درسته. این همش میگه حس اضافی، یعنی امام نمیخواد بفهمد هیچ چی دیگه غیر از این درست نیست، میخواد بفهمد اونی که تو داری میگه درست نیست.
اشعار رو باید استاد به این نمیتونه بزنیم که ایشون چون تو صیغه اول شرط رو نیاورده و در صیغه دوم شرط رو آورده، بنابراین تصریح نمیشه.
بلکه در صیغه دوم شرط آورده،
در
یه جا نیاورده، اونجا که آورده اعتبار نمیشده، اونجا که نیاورده میخواست بفهمونه که اعتبار نمیشه، اونجایی که آورده میخواست بفهمونه اعتبار میشه. وقتی هم به این همه افتضاع میکنه که بگیم اشعار. این هم توی خود سخت گفتنشون. خب حالا بگذاریم، گاهی از اوقات ممکنه یشعر رو به معنای اصطلاحیش نباشه، باید دلده بسازه. اما اشتراط هو یعنی مشروط بودن نظم به حاضر صیغه. خب گاهی گفته میشه که صیغه نظم باید مخصوص باشه، لله علیه باشه، چیزی دیگه جانشین لله علیه نمیشه. این هم الان میخوام رسیدگی کنیم. در کلام مرحوم طبرسی هم بود که ولا ینعقد ذلک الا بقوته لله الا بقوله لله علیه کذا، که صیغه رو داره تعیین میکنه و مابقی رو نفی میکنه. پس از این روایت یا از این کلام مجموع بیان استفاده میشود که نظر همونطور که مشروط است به این که شرطی داشته باشد، همچنین مشروط است به این که به این صیغه باشد و قهرن با صیغه دیگه انجام نمیشه. و اما اشتراط نظر به این صیغه فیدل، و این اشتراط بر این که نظر منعقد نمیشه، ازا اتیه به لفظ آخرم مراد فلده، اگر آورده شود لفظ دیگری که مرادف با نظر است یا مرادف با این صیغه لله علیه است، پذیرفته نمیشه. این که شرط کرد مرحوم طبرسی که به این صیغه باشه، ما رو راهنمایی میکنه که نظر بدون این صیغه منعقد نمیشه. و هو المشهور، این که نظر باید به این صیغه باشه به صیغه دیگه نباشه، اولا مشهوره، ثانیا مفهوم من بعض روایات است که سید المتقدمه. که صحیحت المتقدمه نیست که صحیحه نخونه. که صحیحت مطمئن و یدل ایزن این زمیر یدل به اون اشتراط میخونه اشتراط نظر به این سیره گفتیم فیدل اولا علا این عدم این قادهی ازا اتیه به لفظ آخر مراد پده و یدل ایزن نیسانیا علا عدم این قادهی من لفظ وقتی مشروط میکنه که نظر باید با این سیره خاص باشه دو چیز رو اخراج میکنه یکی نظر بی این سیره یکی نظری که فاقد هر نوع سیره باشه هر دوش خارج میشه پس هم سیره لازمه هم این سیره خاص لازمه و یدل این اشتراط مذکور ایزن یعنی همونطور که دلالت را در اون نکته ای که گفتیم دلالت میکنه برای نکته دیگر که منعقد نمیشه بر نظر بدون لفظ چنانچه مذهب اکثر هم همینه که نظر بدون لفظ منعقد نمیشه کسی در دلش نظر کنه کافی نیست خلافاً لشیخ فعین نشیخ یکتفی به عقد نظر قلبن کسی اگه تو دلش نیت کنه ایشون گفته نظر واقع میشه من این لمده تلفظ به کسانی که معتقدن که نظر باید لفظ داشته باشه و به نیت نمیشه اکتفا کرد دلیلشون چند تاست یکی اینکه اصلا بچه این عملی نظر اطلاق نمیشه یکی اصله که اصل عدم الزام نظر الزام آوره اگر با نیت انجام بشه این چنین نظری شک میکنیم الزام میاره یا نمیاره اصلی که الزام نیاره بعد هم دلیل دیگرشون شهرت است و بذرا میاره دلیل مذهب اکثر این است که علم نداریم به اطلاق نظر علیه یعنی برای نظر بی سیغه نه که اطلاق نمیشه علم نداریم به اطلاقش وقتی علم نداشته باشیم قبولش نمیکنیم این ولی اصلا شاید به همین بزنیم وقتی علم نداریم که اطلاق نظر میشه یا نه بگیم اصل اینه که اطلاق نمیشه اینطوری میتونیم بگیم اون اصل عدم الزام که گفتم میتونیم بگیم بله هم علم نداریم از جهت اینکه روایت نداریم هم لغت شاید همراهیمون نکنه که بچه این چیزی بچه این صیغه فکری و ذهنی بخوان نظر اطلاق کنه ول اصل دلیل بعدی است دلیل مذهب اکثر عدم العلم است یک اصل است دو من اصل دو جور معنا کردم در یک معنا که معنی اولی بود اصل میشه دلیل مستقل اما در معنی دوم میشه تتمه دلیل اول و شهره حالا میشه یا دلیل دوم یا دلیل سوم اصل بر عدم العلم دلیل مذهب اکثر شهرت است و بعض روایات دیگه دلیلن این میشه دلیل چهارم یا سوم و بعض روایات مثل صحیحه متقدمه اینا همشون دلالت میکنن برای اینکه نظر بدون لفظ نمیتونه باشه بعضی خواستن مذهب شیخ رو تایید کنن یا لااقل دلیلش رو ذکر کنن دلیلشون عامه دلیلشون نشون میده که خداوند از باطن شما هم خبر داره از ظاهر شما هم خبر داره اگه چیزی رو در نیتتون بیارید خدا خبر داره چیزی هم تلفظ کنید خدا خبر داره خب این نشون میده خدا خبر داره ولی نشون میده آیا مخفیه در ذهن میتونه جای مذکور در لفظ رو بگیره جای آشکار در لفظ رو بگیره یا نه از این آیه ها به دست نمیاد این آیه ها نشون میده که خداوند از هر دو خبر داره چه ظاهر چه باطن چه مخفی کنی چه آشکار انجام بدید خدا خبر داره چه کار شما رو خبر داره ولی آیا کار شما رو امضا میکنه آیا تو دلتون اگه نظری گذشت خدا اینو نظر حساب میکنه آیه که نمیفهمونه خدا نظر حساب میکنه فقط آیه میفهمونه خدا خبر داره که از دل شما چی گذشت و این کافی نیست در استدلال و در استدلال من مذهب شیخ می مثل و این تبدو ما پیان پس کم اتخبوه و یا حاسب کن به الله، وقتی خدا میگه اگر چیزی آشکار کنید در آشکار کنید یا مخفی کنید خدا محاسبتون میکنه، یعنی میداند و محاسبه میکنه. در این استدلال تأمل است که لایق خواهد کردم جهتش هم توضیح دادم، چون آیه میگه داره در علم خدا تعمیم میده، نه در صیغه نظم، نه در تحقق نظم. در تحقق نظم نمیخواد تعمیم بده، در علم خدا داره تعمیم میده. و کذا در استدلال به مثل قول خداوند، استدلال بر مثل شیخ به مثل قول خداوند که فرموده و علم و ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه، در این استدلال هم همون اشکال قبلی هست که خدا میخواد بفهمد من عالمم به این مسئله، نمیخواد بگه من به این امری که شما اقدام کردید صحه میذارم و امضا میکنم و معتبرش میدونم، اینو نخواسته بگه، نگفته، فقط فرموده من خبر دارم. ممکنه یه مطلبی باشه که نظم و نقل نشده باشه ولی بالاخره از این من عبور کرد، خدا خبر داره. این دعایه پس دلیل بر مدعای شیخ نمیشن، ولی دلیل بر یه مسئله دیگه میشن که مسئله قابل توجهیه، و اون مسئله اینه که آیا اگر کسی در دلش فکر معصیت کرد این معصیت به عقاب میشه؟ نوعا میگن نمیشه، نوعا میگن کسی فکر معصیت کنه عقاب نمیشه، حتی تصمیم بر معصیت هم بگیره تا وقتی که این تصمیم رو به مرحله اجرا نرسونه عقاب نمیشه. پس عقاب بر اجرای تصمیمه نه بر خود تصمیم، عقاب بر عمل است نه بر نیت. این رو بعضی گفتن، ایشون میفهمد نه، از این دعایه برمیاد که نیت شخص اگر بد باشد، نیت قبیح باشد، عقاب دارد. چون عقاب بر چی بار میشه؟ عقاب بر قبیح بار میشه، قبیح شرعی، قبیح عقلی یا قبیح پیش هر دو. الان این فکر بد هم پیش عقل قبیحه هم پیش شریعت قبیحه، پس میتواند استحقاق عقاب بیاورد. حالا بعضی میگن استحقاق عقاب میاره، خدا تفضلا این استحقاق عمل نمی کنه. ایشون میگه اینو نباید بگیم، باید بگوییم استحقاق عقاب میاورد، منتها عقابش ضعیفتر از عقاب چیزیست که این نیت رو به اجرا در آورده و به مرحله عمل رسونده. هر دو عقاب میشن، اونی که مرحله عقاب، اونی که مرحله عمل رسونده عقاب قوی کرد، اینی که در مرحله نیت رها کرده و به عمل نرسونده عقاب ضعیف‌تر. نعم هما ید الله، یعنی این دعایی که برای مذهب شیخ بهشون استدلال کردن ولی استدلال تمامی نبود، این دعایه دلالت میکنن بر این که شخص عقاب میشود به افعال قلب ولو به قصد المعصیه، یعنی ولو اینکه فعل قلبش به این باشد که قصد معصیت کنه. یعنی دو جور فعل قلب میشه، یکی اینکه انسان توصیف کنه، مثلا فرض کنید یه گناهی رو، این ماشین رو یا این جنس رو از خونه فلانی اینطوری میرم میدوزن، ترسیم میکنه بر خودش، داره وصلش میکنه، داره حدیث نفس میکنه، این خودش عمل کردن از منتها با نیت، عمل کردن در درون نفس نه بیرون نفس. یه وقت این کارو میکنه، یه وقت نه قصد معصیت میکنه، نه اینکه بیشینه معصیت رو ترسیم کنه، فرقی نمیکنه. عمل قصد معصیت هم عمل قلبیه، ولو به قصد المعصیه. و ذالک غیر بعید، این دعایه دلالت بر این مطلب میکنه، و ذالک یعنی این دلالت بعید نیست یا این مدلول بعید نیست، یعنی وجود عقاب یا لاقل استحقاق عقاب بعید نیست. چرا بعید نیست؟ لا فإن قصد القبیح قبیح هم عقلا هم شرعا ایزن. خب اگر قبیحه، هر قبیح عقاب داره، یعنی استحقاق عقاب داره، پس این هم استحقاق عقاب داره. الا این که این شخصی که قصد قبیح کرده لا یعاقب بر این قصدش هل عقاب الذی، یعنی به اندازه عقابی که یعاقب علیه به فعلهی فی الخارج، اون مقدار عقابی که شخص اون مقدار عقاب رو پیدا می کند اگر انجام دهد به فعلی، یعنی اگر انجام دهد اون نیتش را، اون مقصودش را در خارج، اگر مقصودش را در خارج انجام بدهد گناه بیشتری کرده. اگر فقط در ذهن تصورش کند و حتی ارادش کند عقاب داره، منتها عقاب کمتر. و بهی یعنی به این تفاوت بین عقاب ها جمع می کنیم، بین ادله بلکه بین اقوال، یعنی ادله ای که گفتن شخص قاصد عقاب می شود و ادله ای که گفتن شخص قاصد عقاب نمی شود مگر اینکه به مرحله عمل برساند، این دو روایت رو، این دو دلیل رو، یا دو قول که مثل این دو روایت هست، اینا رو هم می کنیم. برای اینکه عقاب نمیشه، عقاب میشود یعنی عقاب مخصوص خودش رو میشود، عقابی که لایق خودش میشه. عقاب نمیشود یعنی به اون اندازه‌ای که به مرحله فعل رسوندن عقاب میشود، به اون اندازه شخص قاصد عقاب نمیشود. پس نفی عقاب نمی کنیم، نفی اون اندازه از عقابی رو که شخص قاصد قصدش رو به فعل رسونده و مستحق شده می کنیم، اون عقاب رو نفی می کنیم، نه اصل عقاب. به این ترتیب جمع شده بین ادله و اقوال، چون کسانی که میگن عقاب نمی کنیم، نه که اصل عقاب نمی کنیم بلکه اون اندازه عقاب نمی کنیم، اونم که گفتن عقاب می کنیم یعنی اندازه لایق عقاب می کنیم. پس این دوتا با هم اختلافی ندارن، نه ادله با هم اختلاف دارن نه اقوال. این آیه اول بود در مورد نزد، آیه دوم میشه به طور صحبت گفته میشه.